بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آلهم ومن الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مرحوم آقای آخوند میفرمان بالحق اینکه طلب با اراده متحد است خلافاً کما علیه معتزله و الامامیه خلافا للاشاعره. در مباحث گذشته به عرض رسید که بالاخره هر یک از این دو لفظ دارای یک حقیقتی است، طلب و اراده یک حقیقتی است در نفس موجوده از عوارض نفس، همون که در فارسی ازش تعبیر میکنیم به خواستن دل. به هر دو دارای مفهومند، معنا هستند. معنای اراده همون خواستن است در فارسی، طلب هم به فرمایش ایشون همون خواستن است. مرحله سوم هم انشاء و ایجاد به لفظ یا به اشاره است یا به کتابت، که باز آیا آخوند میگن این مرحله نیز بین طلب و اراده اتحاده. بعد در کفایه می فرمایند حق طبعا للمعتزله و الامامیه آن است که طلب و اراده واحد است، برخلاف اشاعره که طلب و اراده را دو شیء متفاوت قرار داده اند. اشاعره غیر از طلب، غیر از اراده، معنای دیگری در نفس قائلند که از او تعبیر به کلام نفسی کردند یا کلام نفسانی، و گفتند که در حقیقت طلب عبارت است از همون کلام نفسانی و این غیر از اراده است. از اونجا که این بحث یک بحث مهمی شده بین اشاعره و بعید و معتزله، و به تبع این اونها بزرگان ما هم بحث کلام نفسی را در اصول آورده اند، لذا بجاست که برای تنویر افکار شما فی الجمله به این بحث هم بپردازیم که کلام نفسانی که اشاعره به او قائل شده اند و در جمل انشائیه گفته اند کلام نفسانی همون طلب است و او را غیر اراده قرار داده اند چیست؟ قبل از اینکه وارد این بحث بشم، جمعی از بزرگان شیعه مثل مرحوم آقای نائینی و به تبع ایشون سیدنا الاستاد هم طلب را غیر از اراده می دانند و اشکال جبر را به همین طور برطرف کرده اند. در صورتی که مرحوم آخوند در اینجا قائل به اتحاد طلب و اراده است، اما این بحث دخلی به بحث و نزاع بین اشاعره و معتزله نداره. لذا همگان بر آقای آخوند اعتراض کرده اند که این خلق شده بین نزاعی که بین اشاعره و معتزله است و نزاعی که بین خود علماء شیعه و متکلمین شیعه در مقام هست که آیا طلب و اراده شیء واحد ام لا. بله، حالا همین آقا خویی میفهمن طلب تصدی احوال عمل است، اراده خواستن دله. حالا این بحثی است که بعد انشاءالله خواهیم گفت، اما چون بحث خیلی طولانیه من نمیخوام خیلی جوانب مطلب را بررسی کنم. در حقیقت این بحث کلامی است، ولی فقط به مقداری که اذهان شریف شما توجه به مسئله پیدا کنه من این دو نزاع را مطرح کنم. نزاع اول نزاع بین اشاعره و معتزله است، بعد نزاع دوم نزاع بین ما یعنی بین بزرگان دیگر با آقای آخوند که هر دو شیعی هستیم و از علمای امامیه اند. اما مولانا نزاع اول که بین اشاعره و معتزله است، البته سرنوشت تاریخی اینها آن است که شخصی به نام حسن بصری در زمان مولا امیر المؤمنین علیه السلام بوده و حال این واقعا از اسرایی بوده که آمده بین مسلمان ها یا نه اسیر نبوده، اون به جا خودش یکی از افرادی که تقریبا بحث های کلامی را در بین مسلمین آورد، پایی تقریبا پایی گذار بود، حسن بصری بود. حالا برای اینکه فی الجمله مقداری هم اشاره به تاریخ کنم، خب عرب ها با اون وضعی که داشتند و دوری از معارف و علوم بودند، بعد از اینکه گرایش به پیغمبر اکرم و به دین اسلام پیدا کردند، تمام معارفشون همان معارفی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده بود و قرآن مجید آورد و بعد هم به قول شهید مطهری مولا امیر المؤمنین با اون خطب والا و مفاهیم بسیار بلند و ارزشمند توحید الهی و صفات الله را اونطور که باید شاید که فکر بزرگان عقلای عالم در مقابل او به زانو درآمد، این معارف را آوردند. اما در این بین معارف دیگری از مکتب یونان و غیر یونان در بین مسلمین رسوخ کرد که حالا منشأ این رسوخ چه بوده؟ گفتن گاهی ارتباطات بین مسلمین بعد از اینکه دولت اسلام قدرت پیدا کرد، خود ارتباط بین مسلمین با سایر دول از یک طرف، بعد اسیر شدن کفار به دست مسلمین که گاه در بین این اسرا شخصیات برازنده و دانشمندی وجود داشتن از طرف دیگر و بعد هم اطلاعاتی که یهود از تورات غیر تورات داشتن و اینها را به دشمنان پیامبر القا می کردن برای اینکه شاید پیامبر را به زانو درآورند، این مجموعه موجب شد که غیر از معارف قرآن و رسول گرامی، معارف دیگری و مطالب دیگری در توحید و غیر توحید نیز وارد اسلام و در مباحث مسلمان ها مطرح بشه. یکی از افرادی که تقریبا پایه‌گذار این مسائل بود حسن بصری بود. ایشون مرد بالاخره دانشمندی بود، حلقات درسی تشکیل داد، جمعی را دور بر خودش جمع کرد از شاگردان و شروع کرد به قول خودش خدا را تعریف کردن و معارف الهی و توحیدی را در بین مردم القا کردن. یکی از شاگردان او به نام واصل ابن عطا با ایشک روزی در افتاد و بحث طولانی شد و از سر دست حرکت کرد و رفت مجلس دیگری تشکیل داد به نام مجلس درس و چون از استاد خودش حسن بصری اعتزال جست، این حلقه درس واصل ابن عطا معروف شد به معتزله، چون اینها اعتزال از حسن بصری کردند. بعد این دو عالم بزرگ دو مکتب تشکیل دادن، هر یک از این دو مکتب پیروانی پیدا کرد. مکتب حسن بصری را بعد ابوالحسن اشعری که از احفاد ابو موسی اشعری بود، مکتب حسن بصری را رشد و نما داد و در بین معارف آورد. حالا این دو دسته پیوسته با یک دیگر در مسائل توحیدی و صفات الله در تنازع و در گفت و مگو بودند. یکی از اون مباحث مسئله کلام نفسانی است. اشاعره گفتن مسلم است که به حسب قرآن ما تکلم به ذات حق متعال نسبت داده شده. خدا در قرآن می فرماید و کلم الله موسی تکلیما اذ رعا نارا فقال لأهلهم کسود تا به اونجا که فخل علیک انکه بالواد المقدس توا ما تلکه به یمینی که یا موسا قال هی عصای اتوکه و علیها الى آخر. پیامبر ما هم که اونگاه که به معراج رفت مستقیماً با خدای متعال تکلم کرد و ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبده ما اوها ما کذب الفؤاد ما را. از تکلم خدا بحثی درش نیست که خدای متعال صاحب کلام و تکلمه. بر این اساس گفتن که که پس می توان به عنوان یکی از صفات الله صفت تکلم و ان الله متکلمون را اثبات کرد. همانطوری که خداوند متعال متصف با علم شده ان الله علی کل شیء بکل شیء علیم متصف به صفت قدرت شده انه علی کل شیء قدیر، یکی از صفات الله را هم می توان تکلم قرار داد، گرچه اینکه خدا به خویشتن متکلمون در قرآن نگفته، ولی بالاخره ماده تکلم و صدور کلام از حق متعال جای بحث و تردید نیست. خب همونطور که چون آل علم داره به خدا صفت عالم اطلاق میکنی، چون قدرت داره به خدا قادر میگیم، چون خدا تکلم کرده پس میتوانی یکی از صفات الله را صفت متکلم قرار داد. تا اینجا بحثی نیست، مسئله هم روشنه. اما از اینجا گفتند که تکلم به کون الله متکلمن، این هم یکی از صفات ذات مثل علم و قدرت قدیمه، جز اینکه علم و قدرت عین ذاته، ولی تکلم عین ذات نیست اما صفت قدیمی است که در خدای متعال از ازل این صفت متکلمون وجود داشته. و بر این اساس گفتن قرآن قدیمه، برای اینکه قرآن کلام الله، و بر این اساس کلام خدا چون از صفت متکلمون مشتق است و متکلم صفت ذات است و قدیمه، پس قرآن هم نیز قدیمه. از اینجا این پای ریزی شد اختلاف بین مشاعره و معتزله. معتزله گفتند تکلم از صفات فعل است و حادثه، اما آنان گفتند خیر، تکلم الله قدیم است و حادث نیست، و بر این اساس قرآن هم قدیمه. الا اینکه بعض از بی سوادهاشون حتی گفتن جلد و صفات قرآن هم نیز قدیمه. حالا این حرف غلط بودنش روشنه، ولی به هر حال مبدأ بحث از اینجا شد که گفتن پس معلوم میشه خداوند متعال در او صفت متکلمون ثابته، و بر این اساس باید گفت که کلام دیگری غیر از اون که حادث شده است در ذات حق متعال وجود داره، که اون کلام همانا کلام نفسیه یا نفسانیه. همه ما اینجا که قبروش، همه ما میدانیم که صفات الله دو گونه است. گونه اول صفات ذات که با خدای متعال ازلاً و ابداً بوده و محدود به حد نیست، اتصاف به وجود عدم به حسب دایره احاطه نداره، مثل صفت علم. از ازل خدا عالم بوده، متصف به وجود عدم نمیشه. عالم است به جهان، جاهل است به سما، غلطه. این صفات نامتناهی است و اتصاف به عدم در او راه نداره و از ازل با خدا بوده و قدیمند و از دیدگاه ما متحد با ذات حق متعالند. خطبه اول نهج البلاغه هم به همین اشاره داره. قسم گونه دوم صفات فعلند. صفات فعل اموری هستند که حادثند و خدای متعال اونها را ایجاد میکنه. این صفات، این امور لا محاله متصف به قضیه موجبه و سالبه هر دو میشن، مثل صفت خلق و خالقیت. گاه خدا خالق است، بعض از امور را خلق می کنه و بعض از امور را خلق نمی کنه. گاه خدای متعال به بعضی روزی میده، به بعضی کمتر میده. ان الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. این صفات صفات فعل است. گفتن تکلم به معنای ایجاد صوت، این از صفات فعله. خداوند متعال اونگاه که در اون درخت ایجاد صوت کرد و همون به موسی گفت انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، این گونه تکلمات که امور تدریجی هستند در انسان به وسیله زبان حاصل میشه، در ذات حق متعال ایجاد صوت در در دیوار در اجسام میکنه. این گونه تکلم قطعا حادثه و جزء صفات و فعله. اما گفتن ورای اینها یک حالت دیگری هست، کلام دیگری هست که اون کلام نامش کلام نفسیه یا نفسانیه، اما این حادث نیست. اون کلام نفسانی قدیم است و ازلیه و بر اساس اون کلام نفسانی خداوند متعال متصف میشه به صفت متکلمون که از صفات ذات نه از صفات فعل باشه. سپس این کلام نفسانی را به آدمیان هم تسریه دادن، گفتن آدم ها هم علاوه بر کلام تکلمی دارای کلام نفسانی اند، چه در جمل خبریه و چه در جمل انشائیه. شیء دیگری هم در نفس هست، ان الکلام لفظ الفؤاد و انما جعل اللسان علی الفؤاد دلیلی بود. پس صفت تکلم و کلام در ذات حق متعال که هست بمانه، در آدمیان نیز وجود داره و اون را ازش تعبیر می کنیم به کلام دل و کلام نفسانی، که این کلام تکلم لفظی مبرز اون کلام نفسانیه. اما در قبال این توهم معتزل سخت ایستادن و گفتن ما شیء دیگری در نفس خودمون غیر از اراده و تصور و تصدیق و علم و غیر ذالک وجود موجود نمی بینیم که بگیم نام او کلام است و او کلام نفسانیه. گفتن مثلا در جمله زیدون قائمون، خب ما اون چه که در اینجا میبینیم یک سنخ تکه الفاظی است که در زید و قائم و حیاتی هم مواد و هم حیاتی در این جمله موجوده. از نظر دل هم صفتی که موجود است علم هست، اگر عالم باشیم به قیام زید، یا علم به عدم است یا شک است، و بعد هم اراده تکلم است. چیز دیگری ورای اینها که در نفس موجود باشه و نام او را کلام نفسانی بگذاریم، چنین چیزی وجود نداره. پس این که شما میگید همون کلام نفسانی در آدمیان نیز موجود است، این دروغه. چیز دیگری غیر از علم به نسبت و یا اینکه اراده تکلم، تصور و تصدیق و غیر ذالک، شیء دیگری به نام کلام نفسانی در بین ما وجود نداره. خدا هم که دست ما از صفات او و ذات او کوتاه، تکلمی هم که خدا در قرآن بهش نسبت داده از صفات فعل، همانا ایجاد صوت کردن است. حالا یا ایجاد صوت در جسمی میکنه، همانند ناری که همون عرض کنم که صوتی که از اون درخت بلند شد، یا فرزن بدون تصرف در جسم ایجاد صوت میکنه، همانند تکلمی که خدا در سدرة المنتهى و عرش با رسول گرامی اسلام کرده، که قول مرحوم امام اینه که میگد کلام الله و تکلم الله وحی الله است. و از سنخ این تکلمی که ما فکر میکنیم نیست. حالا به هر حال در مورد خدا که شما مدعی کلام نفسانی شده اید، دست ما به او که نمیرسه. اما در مورد انسان که میگید کلام نفسانی در دل غیر از تکلم عادی و غیر از علم و اراده وجود داره، چی اون کلام؟ ما در نفس شیئی غیر از مقدر مقدمات اراده که تصور و تصدیق و شوق و امثال ذالک و غیر از علم یا شک و جهل به نسبت حکمیه و غیر از تلفاظ در عالم اسواد چیز دیگری نمی بینیم که نام او کلام نفسانی باشه. اما اشاعره میگن چرا؟ شما یه مقدار دقت کنید، مخصوصا در جمل انشائیه میابید که شیء دیگری غیر از اراده شما و الفاظ شما هست که نام او طلب است و اون همون کلام نفسانیه. به دلیل اینکه اگر شما در مقام امتحان عبدت باشی، در حضور مهمان امر می کنی یا فیروز جئنی به ما، اینجا اراده آب ابدا نداری ولی طلب هست. این طلب همون کلام نفسانیه. شما در دل و در نفس میگی جئنی به ما، این معنا و این کلام در نفس هست، در صورتی که اراده وجود نداره. اونی که در نفس شماست و به وسیله جئنی به ما این ابراز می شود، اون اراده نیست بلکه اون همون کلام نفسانیه که ما از او تعبیر می کنیم به طلب. پس معلوم میشه طلب کلام نفسانیست غیر ارادهه. و یا در مقام اعتذار میخوای عبدت را تنبیه کنی، به او امر میکنی به چیزی که نمیخواد ولی میدونی که نمیتوانه انجام بده، نمیخوای اون شی را، میگی برو بپر به بالای طبقه دوم، میدونی این نمیتونه بپره، اما برای اینکه بهانه‌ای و عذری دستت بیاد و بتوانی او را تنبیه کنی، این امر را می‌کنی. این امر همون طلب است در صورتی که اراده وجود نداره. میگن این حالتی که در نفس است غیر از اراده است قطعا، این نامش طلب نفسانیه. از اینجا میگویند همونطور که در این جمله انشائیه ما کلام نفسانی به نام طلب میبینیم هست اما اراده وجود نداره، پس هم اثبات می شود کلام نفسانی و هم این که طلب غیر اراده است. این اجمالی از سخن طلب کلام نفسانی اشاعره و انکار معتزله. تفصیل بیشتر این نیاز به ذکر ادله و براهین طرفین داره که چون غالبا بافتنی هست وقتی عزیز شما را فعلا تلف نکنم و به همین مقدار در اینجا بسنده کنم. باقی سخن برای فردا والحمد.